کاف صبح رادیو دریره مشنوین و ساعت شد 7:50 و 39 ثانیه به وقت کابل. صبحتون خیلی بخیر باشه. موضوع ما این هفته در کاف صبح آدمای سرمایه دار است و سوال موضوع امروز ما این است که سرمایه علمیتون چی است و چقدر است. ببینیم شما در گفتگو با گزارشگر برنامه خانم نیلوفر نوروزی که در کابل است چی میگین.
با تقدیم سلام و همتون خوش اومدین شنوندای عزیز. صبح بخیر. خدا کنه که خوب باشین. این بخش برنامه را من نیلوفر نوروزی از کابل تقدیمتون میکنم. موضوع ما هم در مورد سرمایه علمی و نقش او در زندگی است. صحبت های که زمشری های مرا میداشته باشم از اونا بیشتر خواهد شنیدیم. سلام، خوش اومدین شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام به شما و شنوندای عزیز شما. نایما فوزالدین فروتن است، مسئول صندلی مالیجا، یک از مؤسسات خصوصی.
تشکر. خب بفرمایید بر ما بگوین که سرمایه علمی شما چی است و چقدر او را ارزشمند میدانید؟
امروز ما ارزش علمی را علم را بهتر بدانیم که سرمایه معنوی است و هم میتونه سرمایه مادی برای ما میتونه بگیم باشه و هم معنوی. چون زمانی که ما یک شخصی علمی باشیم و یک شخصی صاحب مطالعه باشیم و درجه علمی خوب تر داشته باشیم، اما برای خود میتونیم یک چیزی کسب بکنیم و هم مفید برای جامعه و به خاطر پیشرفت وطنمون. خب زمانی که ما علم داشته باشیم و جامعه سطح سوادش بالا باشه، اینا میتونن دلیلش هم برای پیشرفت کشور و دست یافتن به موضوعات های بالاتر و همچنان در چه در اصلاح سیاسی باشه، چه در اصلاح اجتماعی و اقتصادی باشه، ما را رسیدن به اهدافی بزرگی که به یک کشور نیاز است که برسه کمک میکنه.
خب آیا خودتان از نظر علمی فرد سرمایه‌دار هستین و خودتان در این زمینه سرمایه‌دار میدانیم؟
ما وقت به حد تا هنوز نرسیدیم که یک علمیت بالا باشه باشم. بازم وقتی که میبینم بله، من خود را احساس میکنم، چون تا یک حدی کوشش کرده ایم و در همین مسیر ما روان هستیم. انشاءالله که اهدافی داریم برای جامعه که چون مسلکی را انتخاب کردیم، یک مسلکی نیاز برای جامعه است و بتونیم حقش ادا بکنیم و برای جامعه و برای مردم مسیر خدمت باشیم تا مردم از رفتن به کشورهای دوردست و مشکلات بیشتر مواجه میشن خلاص شوند و انشاءالله امید است. و همچنان ما تا حدی بله، من خود را احساس میکنم مسلکی که انتخاب کردیم انشاءالله زمانی یک فرد هستیم و انشاءالله که امید است.
و فکر میکنین که سرمایه علمی چطور به دست میاد؟
خب سرمایه علمی واضح است که پشتیکار انسان باید داشته باشه و تلاش بکنه به خاطر رسیدن از این و ضایع کردن وقت جلوگیری بکنه و همیشه رفیق و همیارش کتاب باید باشه، مطالعه باشه، تحقیق باشه. و این روزا الحمدلله خدا را شکر که زمینه برای کسب علم و رسیدن به هدف خیلی آسان شده. اگر بگیم چون سابقه بزاد مردم بسیار مسئله تونی را تعیین کردن و به خاطر رسیدن به هدف و به خاطر دریافت یک کلمه، و اما امروز چکی میبینیم از دید تکنولوژی میبینیم خیلی برای ما زمینه مساعد شده و خوب شده که ما استفاده میکنیم.
خب دارایی علمیتان تا فعلا چقدر به کارتان آمده و در موفقیتتان مؤثر بوده؟
ما فعلا همین درس را که میخوانم به اساس درآمد شخصی خودم است. من خودم را جای کارم میکنم و از مسلکی که از قبل مرا خواندیم و او را برای مکمک کرده که اگر درآمد داشته باشم که هم در خانه مصرف شو کمک بکنم به خانواده خودم و هم از برکت یعنی من خودم الحمدلله درس میخوانم فعلا و ادامه مسلک دادیم و انشاءالله که اهداف بیشتری را دنبال میکنیم و میرسیم انشاءالله و همین درآمد علمی ما بوده که مرا اینجا کمک کرده برکت یک مسلمان مستفید شدیم.
خب یا صرف داشتن مدرک نشانی داشتن سرمایه علمی است یا موارد دیگه هم در زمینه نقش داره؟
نه، بسیار اشخاص که مدرک دارن و این سرمایه علمی گفته نمیشه. ما بخواییم یک مدرک بگیریم و مشتبه بختانه که هم زمینه را مساعد ساخته و اشخاصی هستن که با مقدار پول داختن و مدرک را کسب کردن، اما این گفته نمیشه که ما یک مدرک را میداشته باشیم یک سرمایه علمی باشه. در پهلوی مدرک ما به تلاش تا حد توان و تا آخرین لحظات ما به تلاش بکنیم و کسب علم بکنیم.
دقیقاً. تشکر میکنم از شما برادر عزیز و از اینکه فرصت دادین ما امروزتون صحبت داشته باشیم. موفق باشین.
تشکر از شما.
دوستان شنونده، برمیگردیم به استودیو در ادامه برنامه با همکارای ما باشین. اوقات خوش داشته باشین. خدا نگهدار.
بالای هوا مداری جلو تا میذاره رای چاری دنیا که ارزش حتی ثانیه قصه خوردن رو نداره بالا پایین داره این زمونه هرچی بالایی به خاکمونه نگیر بهونه اون مهربونه زندگی کن عاشقونه نگیر بهونه اون مهربونه زندگی کن عاشقونه از غم تو بکردم از ته دل میخندم تو بازی زمونه همیشه من برندم از غم تو بکردم از ته دل میخندم تو بازی زمونه همیشه من برندم آره برندم عاشقم و غم ندارم من محالی کن بیارم کاری به عالم ندارم آخه من خدا رو دارم بی خیال بی خیالم خیالی بی خیالم بالا پایین داره این زمونه هرچی بالایی به خاکمونه نگیر بهونه اون مهربونه زندگی کن عاشقونه نگیر بهونه اون مهربونه زندگی کن عاشقونه از غم تو بکردم از ته دل میخندم تو بازی زبونه همیشه من برندم از غم تو بکردم از ته دل میخندم تو بازی زبونه همیشه من برندم آره برندم این قافله اون اگر میگذرم دریا
شنونده های ارجمند شما شنونده برنامه صبحگاهی رادیو داری هستین برنامه کاف صبح که به شکل یک مجله صبحگاهی به شما تقدیم میشه هر هفته ما یک موضوع داریم مثلا این هفته آدم های سرمایه دار عنوان موضوع هفتگی ما هست و سوال موضوع امروز ای است که سرمایه علمیتان چی است و چقدر است پلا ارتباطی هم داریم که نظرهای خوب شما را دریافت کنیم و منعکس کنیم تا سایر دوستان هم استفاده کنند واتساپ ما 2093-794-7171-44 و نشانی ما در فضاهای اینستاگرام و فیسبوک @رادیودری مشهد لطفا نظرتان را برای ما روان کنید پیامک برای ما روان کنید تا ما آگاه شویم و سایر دوستان هم استفاده کنن خب زمان عرض یک سلام از دل است سلام به امام رؤوف خراسان حضرت رضا السلام علیک یا علی ابن موسی رضا
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك
ساعت 8 بامداد به وقت کابل است و خبرها را می‌شنویم. سلام خانم حسن‌زاده خوش آمدین. صبحتان بخیر.
سلام آقای مجاب. صبح شما هم بخیر. خسته نباشید. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. توهین ترامپ به افغانستان و بهانه فایر یک افغانستانی همکار سیاه در واشنگتن با واکنش گسترده کاربران و شخصیت‌های افغانستانی روبرو شده است. اولین بار نیست که رئیس جمهور آمریکا به افغانستان و مردمش توهین می‌کند. این بار ترامپ از افغانستان با عنوان جهنم روی زمین نام برد. سخنان توهین‌آمیزی که پس از حمله یک تبعه افغانستانی در واشنگتن و دو نظامی آمریکایی عنوان شد. اما این تبعه افغانستانی که بود؟ نامش لکنوال است که در ولایت خست افغانستان به دنیا آمده، در سازمان سیا جذب شده و سپس در قندهار وارد قطعه شده که مستقیم با هدایت آمریکایی ها کار میکرد. و حتی در روزهای پرآشوب میدان هوایی کابل به تامین امنیت نیروهای آمریکایی مشغول بود و سپس با آنها به آمریکا رفت و اقامت گرفت. اما توهین ترامپ با واکنش های افغانستانی ها همراه شده است. رنگین دادفرس پنتا وزیر امور خارجه اسبق افغانستان گفته است لکنوال وقتی 16 ساله بود به خدمت نیروهای ویژه آمریکایی درآمد و عضو واحد مخوف عقرب شد، واحدی که به کشتار افغانستانی ها متهم است. وی گفته است اکنون گناهکار مردم افغانستان هستند یا آنهایی که از نوجوانی تا کنون به این شخص درس آدم کشی دادند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با انتشار تصویری از نقشه افغانستان و این نوشته که افغانستان بهشت روی زمین است با توهین ترامپ پاسخ دادند. لوال دیپلمات ارشد دولت سابق افغانستان هم در واکنشی نوشت افغانستان بهشت روی زمین بود، اما شما آمریکایی‌ها با 20 سال جنایت آن را به جهنم تبدیل کردید. کریم خرم رئیس دفتر رئیس جمهور اسبق افغانستان هم نوشت شدت عمل کاخ سفید در قضیه اخیر نشان می‌دهد که کاخ سفید به شدت منتظر این فرصت بوده است. او گفت مبادا آمریکایی‌ها به همین بهانه هزاران تربیت شده سیاه را به افغانستان بفرستند. ترامپ فعلا بر موج افغانستان هراسی سوار شده و سرنوشت هزاران افغانستانی همکار خود را در 20 سال اشغال افغانستان در حالی از ابهام قرار داده است. براستی که آمریکا حتی با دوستان خود هم خیانت می‌کند. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان با انتشار بیانیه حمله تروریستی پهپادی از خاک افغانستان به تاجیکستان را محکوم و بر ضرورت مبارزه با تروریسم تاکید کرد. در پی حمله‌ای که در منطقه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان تاجیکستان رخ داد و منجر به کشته شدن 3 شهروند چینایی شد، شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان با انتشار بیانیه این حمله را محکوم کرد و آن را خلاف اصول انسانی و تعهدات بین المللی خواند. این شورا ضمن همدردی با خانواده‌های قربانیان موضع اصولی خود را محکومیت قاطع تمام اشکال تروریسم عنوان کرد و بر ضرورت تقویت همکاری با کشورهای منطقه و جهان برای پیشگیری و مبارزه با تروریسم و نابودی بسترهای گسترش آن تاکید ورزید. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان همچنین اعلام کرد که بارها نسبت به حملات تروریستی سازمان یافته از خاک افغانستان و حمایت آشکار و پنهان طالبان از شبکه‌های تروریستی به جامعه جهانی هشدار داده است. روز پنجشنبه 6 قوس در یک حمله مسلحانه در مرز تاجیکستان و افغانستان، مهاجمان با استفاده از یک پهپاد حامل مواد انفجاری و سلاح گرم 3 کارگر تبعی چین را کشتند. پس از این حمله سفارت چین در کابل با صدور هشدار فوری از تمامی شرکت‌ها و کارگران چینی فعال در معادن نزدیک مرز افغانستان و تاجیکستان خواست تا فوراً منطقه را ترک کنند. وزیر خارجه پاکستان می‌گوید کشورش آماده راه اندازی یک عملیات پاکسازی در خاک افغانستان بود، اما با درخواست میانجی‌ها این عملیات انجام نشد. محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان می‌گوید که این کشور طی درگیری اخیر با افغانستان آماده راه اندازی یک عملیات پاکسازی در این کشور بود، اما با پیشنهاد میانجیگری قطر و ترکیه این عملیات اجرایی نشد. وزیر خارجه پاکستان افزود آنها یعنی قطر و ترکیه احتمالاً از عملیات نظامی برنامه‌ریزی شده ما آگاه بودند و دولتشان برای تسهیل میانجیگری در هر ساعتی با من در تماس بود. اسحاق دار مدعی شد که میانجی ها پس از آن که طالبان حاضر نشدند از موضع خود کوتاه بیایند با شرمندگی عقب نشینی کردند. طالبان و پاکستان حدود 1.5 ماه پیش نزدیک به 1 هفته درگیر شدند، درگیری که تلفات سنگینی برای دو طرف در پی داشت. این درگیری با میانجیگری قطر و ترکیه متوقف شد و دو طرف 3 بار در دوحه و استانبول پشت میز مذاکره نشستند، اما این مذاکرات در نهایت با شکست مواجه شد و بدون نتیجه و رسیدن به توافق نهایی پایان یافت. منابع آگاه اختلاف اصلی میان دو طرف را بر سر حضور و استفاده تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان اعلام می کنند. اسلام آباد مدعی است که تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان حمله می کند و رهبران و اعضای آن در این کشور حضور دارند. مقامات پاکستان از حکومت طالبان در افغانستان خواستار کنترل و یا تسلیم دهی اعضای تی تی پی هستند، اما طالبان افغانستانی می گویند که تی تی پی یک مشکل داخلی پاکستان است و کابل نمی تواند این مشکل را حل کند. معاون مرکز امور اتباع وزارت داخلی ایران آخرین آمار جمعیت مهاجرین افغانستانی در ایران را اعلام کرد. محمد سراوانی معاون مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران در نشستی اعلام کرد که بر اساس سرشماری ها و داده های موجود حدود 4,400,000 تبعی افغانستانی در ایران اقامت دارند. سراوانی گفت بر اساس مفاد کنوانسیون ژنو حدود 3% جمعیت هر کشور می تواند از اتباع خارجی تشکیل شود. و افزود همکنون 15 ولایت ایران میزبان اقامت مجاز اتباع خارجی هستند و مدیریت این وضعیت نیازمند هماهنگی نهادی و سیاست گذاری یکپارچه است. بر اساس آمار مقامات وزارت داخلی ایران 1,600,000 مهاجر افغانستانی در 1 سال اخیر به کشورشان بازگشتند. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت ایران ضامن صلح، ثبات و امنیت در منطقه راهبردی و مهم تنگه هرمز است و بیگانگان باید منطقه را ترک کنند. امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه آیین رونمایی از پایگاه شناوری کردستان و الحاق ناوشکن سهند به ناوگان نیروی دریایی ارتش در جمع خبرنگاران با اشاره به دلاوری‌های نیروی دریایی ارتش ایران نداجا در دوران دفاع مقدس 8 ساله اظهار کرد. نیروی دریایی ارتش در دفاع مقدس نقش تعیین کننده ایفا کرد و این مسیر در آینده هم با قوت و البته با پشتیبانی قاطع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور ادامه خواهد یافت. فرمانده کل ارتش ایران در ادامه به لفاظی‌های دشمنان اشاره و تاکید کرد کار دشمن دشمنی است، بنابراین اظهارات و ادعاهایش ارزشی ندارد. آنچه مهم است وجود صلح، ثبات و امنیت در منطقه است. امیر حاتمی افزود جمهوری اسلامی ایران خود را حافظ اصلی امنیت در منطقه در کنار دیگر کشورهای منطقه می‌داند. صلح، ثبات و امنیت در منطقه راهبردی و مهم تنگه هرمز برای همه کشورهای منطقه از جمله ایران اسلامی بسیار مهم است و ما حافظ و ضامن این صلح و امنیت هستیم. امیر سرلشکر حاتمی با تاکید بر این که ایران اجازه تهدید امنیت منطقه را به هیچ کشوری نخواهد داد افزود ما و ملت‌های منطقه سالیان طولانی در این منطقه بوده ایم، زندگی کرده ایم و اینجا هم خواهیم ماند و آنهایی که مربوط به این منطقه نیستند و هرگز اینجا نبوده اند باید منطقه را ترک کنند. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
یام از خبرها که شنیدیم باز دوره هم شدیم تا ادامه کافه صبح داشته باشیم و از آدمهای سرمایه دار گپ بزنیم و پاسخ به این پرسش که سرمایه علمی شما دوستای ارجمند چی است و چقدر است. واتساپ ما 2093-794-71-74 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هم @ رادیو دری مشهد. لطفا نظر بتین و پیامکایتان برای ما روان کنین. گرچه که پیامکا جمع شده، چند تا فایل صوتی هم آماده است، میشنویم، میخونیم و عرایزی هم داریم.
من قطعا از نظر علمی خود یک انسان سرمایه دار میدانم. من الحمدلله دانشگاه رو گذراندم و الان هم دارم ادامه میتم و امیدوار هستم که این سرمایه در آینده به درد ما بخوره، به کار ما بیایه و بتانم به نحو احسن از او استفاده کنم.
بله بسیار عالی، آرزوی موفقیت برای شما دوست ارجمند داریم و خدمت دوستا بگیم که شاید شما شنیده باشین که میگن علم چراغ راه است. در زندگی تاریکی‌های زیادی است، ابهام‌ها، سرگردانی‌ها، چندرایی‌ها، دورایی‌ها، بلا تکلیفی‌ها و علم است که در این وقتا به کار ما میه و به درد ما میخوره. کسی که دانا باشه کمتر در تاریکی تصمیم‌ها گم بشه. پیر هرات حضرت خواجه عبدالله انصاری میگه که الهی دانایی ده که از راه نیفتیم و بینایی ده که در چاه نیفتیم. واقعا دانا داند و بینا بیند. از این مثل ای رو فهمیدیم که دانایی بینایی خود باید به کار بندازیم، از اونا کار بگیریم و به اساس دانایی بینایی خود عمل کنیم. رفتار ما از روی دانایی و بینایی باشه. این مثل عملگرایی را به ما توصیه میکنه و واقعا که به عمل کار برایت به سخندانی نیست.
سرمایه علمی بر اساس تربیت سالم خانواده و سعی و تلاش خود انسان بدست میاد. مهمی است که ابتدا در خانواده باید توجه شود که والد که اطفال به سوی آموزش و پرورش شوق داده شود و کمک شود در راستای آموزش و پرورش تا طفل علاقه‌مند شود با آموختن چیزی.
داشتن سرمایه علمی فقط به دانشگاه رفتن نیست. خب ما در بازار داریم کسایی را که گرچه دانشگاه نرفتن اما مثل یک اقتصاددان تجارت میکنند که بیا و ببین. علم باید در عمل سنجیده شود و البته ای که رفتار و کردار هر آدم از روی فهم باشد.
خب پیامک بخوانیم. خانم سکینه از غور گفته که علم آدم متواضع می‌سازد، هر که با دانسته‌هایش مغرور شود از اصل سرمایه دور افتاده است. یقیناً همین قسم است، یقیناً. تشکر از شما.
به نظر شخصی من اتکه من فکر میکنم باید هر کسی که مثلا تحصیلات می داشته باشد از زمنش باید اخلاق هم داشته باشد، چون بدون اخلاق انسان نمیتونه که به یک جای برسه. و به نظر من اصلا نتیه گپ نیست که بگوین تحصیلات دارن و اخلاق نداشته باشن. اخلاق مهمتر از همه چیز است و در جامعه که ما شما زندگی میکنیم این گپ که اخلاق است، اخلاق بسیار مهم میباشد.
خب در خدمت شماست. موزیک بخش گزارش هواشناسی درباره افغانستان عزیز و در خدمت سرکار خانم عنایتی هستیم. سلام، صبحتان بخیر، بفرمایید.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. در خصوص پیشبینی باید خدمتتون عرض کنم که طی 48 ساعت آینده علاوه بر تداوم هوای سرد و گاهی افزایش سرعت وزش باد پیشبینی می شود. در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان امروز و فردا پدیده خاص جوی مشاهده نمی شود. تغییرات دمایی بین منفی 4 تا 13 است و از روز سه‌شنبه انتظار داریم به تدریج افزایش ابرناکی رخ دهد. در شهر بامیان مرکز ولایت بامیان هوای خنک امروز و فردا ماندگار است و نوسانات دمایی بین منفی 8 تا 8 درجه است. در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ آسمان صاف است، دمای بیشینه حدود 13 درجه و دمای حداقل حدود 0 درجه پیش بینی شده است. از روز سه‌شنبه هم به تدریج افزایش ابرناکی رخ خواهد داد. در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب بیشین دمای روزانه 14 تا 15 درجه است و حداقل دمای شبانه بین 3 و 4 درجه پیش بینی می شود. آسمان طی امروز و فردا صاف، گاهی همراه با وزش باد خواهد بود. در شهر هرات، مرکز ولایت هرات، نوسانات دمایی بین 0 تا 16 درجه پیش بینی می شود و پدیده جوی خاصی هم نخواهیم داشت. در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، امروز آسمان صاف بوده و از اواخر وقت تا فردا گذر ابر رخ می دهد که بارشی را در بر ندارد. همچنین نوسانات دمایی بین 20 تا 6 درجه خواهد بود. در شهر کابل، مرکز ولایت کابل، طی امروز و فردا پدیده خاصی پیش بینی نمی شود. تغییرات دمایی بین 13 تا منفی 2 درجه است. در شهر قندهار، مرکز ولایت قندهار، افزایش سرعت وزش باد در ساعات عصر رخ می دهد. دمای سرد شبانه همچنان پایدار بوده، به طوری که دمای حداقل شبانه به حدود منفی 2 و دمای حداکثر روزانه به 15 درجه می رسد. اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم.
ممنون، سپاس از شما و خداحافظتان.
سپاسگزارم از لطف شما، خدا نگه.
اینجا پر از امید باش، با ما زنده باش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، بندار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافاسو، مجله صبحگاهی رادیو دری کافاسو.
شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافاسو،
مجله صبحگاهی رادیو دری کافاسو.
شنونده های ارجمند، گزارش هواشناسی رو برای افغانستان شنیدیم. به این امید که حداقل روزهای آینده، هفته های آینده دیگه بارش ها کم کم شروع شد، اوسیله کلگی هم سر رفت. راجع به آدم های سرمایه دار گپ میزنیم و امروز از سرمایه علمی ببخشین گپ شور دادیم. حلومه هلی هم یادش بخیر، روش شاد باشه. خب ای که چقدر است، واقعا چقدر. رحمت الله از مزار شریف یک پیامک خیلی جالب بر ما روان کرده، گفته که سوال شما مرا به یاد این بیت سعدی انداخت و بعد یادش رفته که کدام بیت سعدی و دیگه نوشته نکرد یا به ما نرسیده. حداقل خیر کمکت میکنیم. رحمت الله جان از مزار شریف، سعدی علیه رحمه گفته علم چندان که بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی. یک بار دیگه هم جالب گفته که عالم بی عمل به چه ماند، به زنبور بی اصل. و رفتار و رابطه و ارتباط محکم علم و عمل یادآور شده حضرت سعدی. انشالله که مد نظر خودتم امین نکات بوده باشه. تشکر رحمت الله جان از مزار شریف.
دلیل از این میخوایم در این زمینه فرد سرمایه داری باشم، از لحاظ علمی به این خاطر که بتوانم در نسل های پس از خودم و یا نسلی که در جریانش هستم بتوانم مصدر خدمت شم. از این زمینه میخوایم که دارایی علمی و یا همون سرمایه علمی خودم را بالا ببرم و بیشتر تلاش بایی بکنم که بتوانم بالاتر از او سند لسانسی که دارم هم بتوانم که چیزی کسب بکنم.
قطعاً یک انسان صرف یک مدرک و یک کاغذ سرمایه علمیش اثبات نمیشه. آدمی که مدرک علمی داره قطعاً باید او علم خود را در عرصه های مختلف بتونه اثبات کنه.
سپاس از شما. نورگل جان از بدخشان گفته سرمایه علمی را رفتار روزمره نشان میده، یعنی درست کار کردن، درست گفتن و درست فکر کردن. یقین همه طور است، چون آنچه که نامش دانایی و علم است در کلا و ذهن ماست و وقتی به عمل در بیایه تا طبیعتاً به صورت درست کار کردن، درست گفتن و درست فکر کردن که شما یادآور شدین تبارز میکنه. انشاءالله که این وضعیت خود ما و شما همیشه داشته باشیم. در خدمت شما هستیم با ادامه کاف صبح که بخشای زیادش ازش هنوز باقی مانده. 8:20:40 به وقت کابل است. همراه ما باشین.
شما از دولت میخواهیم که اوضاع امنیت
و فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
دانشار کابل کار میکنیم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من است دو بیتی.
دست دیگر ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
چه اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر پلان مایی است که
دامیدار به قناعت دارن برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
خب عزیزان شنونده، با بخش صبح جامعه برنامه کاف صبح رادیو دری در خدمت شما هستیم. صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. روابط افغانستان و پاکستان به دلیل تنش‌های سرحدی، بسته شدن سرحدات و اختلافات سیاسی به شدت تیره شده و تجارت دو جانبه را هم مختل ساخته. دولت طالبان واردات دوا از پاکستان به دلیل کیفیت پایین و مشکلات مرزی ممنوع کرده و به تاجران 3 ماه مهلت داده تا روابط خود قطع کنند و جایگزین برش تعیین کنند که دوا را از کجا وارد افغانستان کنند. این تصمیم برای استقلال اقتصادی افغانستان است، اما دسترسی به دواهای ضروری و عاجل خب یک چالش جدی را هم برای مردم پیش کرده دیگه. با قطع واردات از پاکستان، افغانستان به دنبال جایگزین‌های قابل اعتماد است و اولین گام بزرگ امضای قرارداد 100 میلیون دلاری با هند است که ما در بخش نگاه به سایت ها مزی یاد کردیم. این قرارداد نه تنها ضربه اقتصادی به پاکستان محسوب میشه، بلکه وابستگی کابل به اسلام آباد کم و کیفیت دوارم در افغانستان بهبود میبخشد. پاکستان مقت داره قارشا به خاطری که میگه حالا که از دیگه جای دوا میگیرن از هند چرا میگیرن. زهرا سلطانی همکار ما در کابل است، یک گزارش داره و حالا میشنه.
امضای تفاهمنامه همکاری به ارزش 100 میلیون دلار آمریکایی میان سکتور خصوصی افغانستان و هند. عبدالسلام اخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از امضای این تفاهمنامه همکاری میان یک شرکت افغانستانی و یک شرکت هندی در بخش واردات دوا و در نتیجه تولید در افغانستان خبر داده و میگوید این تفاهمنامه میان شرکت رائوفی و شرکت هندی زایدوس با حضور سفیر حکومت طالبان در امارات متحده عربی، جنرال قنسول و اتشه تجارتی کشور در دبی امضا شده است.
تفاهمنامه به ارزش 100 میلیون دلار میان گروه شرکت بین المللی رائوفی از افغانستان و شرکت زایدوس هندوستان در سکتور دوا با حضور سفیر افغانستان در امارات متحده عربی، جنرال قنسول و اتشه تجارتی کشور در دبی در مقر قنسولی افغانستان در آنجا به امضا رسید. شرکت زایدوس یکی از شرکت‌های بزرگ سهامی جمهوری هندوستان در عرصه دوا می باشد. قرار است این شرکت هندی در نخست ادویه تولیدی خود را به افغانستان صادر و بعد از مدت نمایندگی این شرکت را به افغانستان انتقال داده با تولید دوا آغاز نماید. این تفاهم در حالی صورت گرفت که چند روز قبل هیئت عالی رتبه امارات اسلامی افغانستان به رهبری محترم الحاج نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت به دعوت رسمی جمهوری هندوستان به آن کشور سفر نموده بود. در جریان این سفر با مقامات دولتی و اعضای سکتور خصوصی آن کشور ملاقات جهت سرمایه گذاری در سکتور دوا با آنها بحث و گفتگوهای مفصل انجام داده بود.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی گشایش نمایندگی این شرکت دواسازی هندی را در افغانستان برای کاهش وابستگی کشور با واردات دوا مهم و مؤثر می خوانند.
اگر این شرکت بعد از مدت به داخل افغانستان نمایندگی خود باز بکنه و تولید دوا را در داخل افغانستان آغاز بکنه بدون شک می تانه اما ورود سرمایه را در افغانستان ممکن بسازه و از سوی هم میتونه فرصت‌های شغلی را ایجاد بکنه و همچنون میتونه وابستگی ما را به واردات دوا از بیرون از کشور کاهش بده.
در صورت انتقال نمایندگی شرکت در افغانستان میتونه از همت خیلی خوبی برخوردار باشه، در نخواستی هم سبب میشه تا سرمایه گذاری در کشور افزایش پیدا بکنه و در کنار ازی سبب افزایش اعتبار سرمایه گذاری در کشور خواهد شد و از همه مهمتر سبب میشه تا بیشتر فناوری به افغانستان انتقال پیدا بکنه و بیشتر افغانا از این بخش تجربه فنی کسب میکنه.
از سوی هم شماری از دکتران از جمله عبدالله احمدی واردات دوای هندی را به کشور با اهمیت خوانده و تاکید میکنند که پس از توقف واردات دوا از پاکستان چنین تفاهم نامه هایی میتواند برای تامین نیازهای افغانستان در بخش دوا مؤثر واقع شود.
گزینه وارد کردن دارو از هندستان به افغانستان بدون شک یک گزینه به نهایت مؤثر و خوب برای کیفیت دارویی افغانستان است، چرا که کیفیت محصولات دوا و غذا در هندوستان به مراتب بهتر و مؤثرتر نسبت به پاکستان است.
این در حالی است که پیش از این بیشتر دواها از پاکستان به افغانستان وارد می شد، اما پس از تنش‌های اخیر میان دو کشور و قطع تجارت، حکومت طالبان اعلام کرد که آنان نیازمندی ها در بخش دوا را در افغانستان با گسترش روابط با سایر کشورهای همسایه و منطقه تأمین خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نگاه گرم جان داره و جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، به چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لب بامد بلبل میخوانه، از رقص پرده های رازت میدانه. ای جانم لب بامد بلبل میخوانه، از رقص پرده های رازت میدانه.
پیسه داری؟ اما خرج که کنی جیبت بالاخره فیس میشه دیگه، بانکم که باشه بالاخره خالی میشه و میراث پدرم خرج توانی به 10 روز. اما علم خزانه ایست که هر چی خرجش کنی بیشتر میشه. از هر خزانه ای که خرج کنی ببخشی کم میشه، خلاص میشه. غیر از علم و دانایی و دانش که وقتی به دیگرها یاد بتی برکت میکنه، زیادتر میشه و به اشکالی که تو را آدم متواضع نشون میده، آدم خیرخواه معرفی میشی، طبعا بارت سنگینتر و بیشتر و بیشتر میشه.
در سنین مختلف هر انسان تلاش کنه تا باید بیاموزه و با آموخته های علمی دست پیدا بکنه و بهترین سرمایه و بهترین ثروت برای هر انسان آموخته های علمیش می باشه.
ما فعلا دانشوی رشه و وستم و بر خودم سرمایه علمی پس انداز میکنم و امید دارم که بتانم از این سرمایه در زندگیم استفاده کنم، هم بر خودم مفید باشم و هم بر جامعه.
توصیه ما به تمام شنوندگان شما که از طریق رادیو صدای ما را میشنوه ای است که چی خرد باشن چی بزرگ باشن علم بیاموزن، تا هر جایی که دستشان میرسه باید کوشش کنن زحمت بکشن، چون علم هیچ وقت امو جایگاه خود از دست نمیدن.
سپاس فراوان. بریم به سراغ پیامک ها. قادر جان از بامیان گفته سرمایه علمی با صبر و تکرار بدست میاد، نه با عجله و خوابیدن روی کتاب. یه خوب امیدی خوابیدن روی کتاب راست میگه. بعضیا بخی تو گولی خاو میبینن کتابا را، کتابا که دمره که خود میمونن قرا خاو میرن، خواب گوارایی هم میبینن و متشکر هستن از کتاب به خاطر اینکه رو به خواب برده، در حالی که کتاب باید قرص و تابلت بیداری باشه. فریده از لال سرجنگل ولایت غور گفته وقتی آدم هر روز چیز تازه میپرسه و دنبال جواب میگرده، آرام آرام سرمایه علمیش زیاد میشه.
سرمایه های علمی ما بسیار سالها پشتوانه داره، از کودکی و از دوران مدرسه شروع شد و تا 15-16 سال ادامه پیدا کرد و هنوزم ادامه داره و آل الحمدلله من انجینیر عمران هستم و بسیار دوست دارم رشته و تخصص خود را.
آگاهی ما، رفتار ما، عمل کرد ما، زندگی کردن ما به صورت آگاهانه تحت اوامر دین مقدس اسلام بیانگر آگاهی و علم و دانش و توانایی ما.
کوشش میکنم که سرمایه اندوخته های خود بیشتر بکنم تا بتوانم به نسل های بعد از خودم و برای کسایی که بعد از ما میان یک چیز سرمایه بگذاریم تا اونا بتونن از او استفاده بکنن.
خب یک پیام که دیگه بخونیم بعد بریم به سراغ کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی و صحبتای ایشان استفاده کنیم. مالک جان از سرپل گفته که علم از تجربه های زندگی هم بدست میه. یقینا نمیتونه است، هر تجربه‌ای برای ما یک نکته داره و ذهن ما مجهزتر میشه. گفته که فکر خود به کار مندازه نفر و کسی که کار میکنه خودش یک کتاب زنده است. همینطور است واقعا، تجربیات خودش فصل های خواندنی است که حتما باید رو بخونیم و نکاتش هم دریافت کنیم و دقت کنیم و به کار ببندیم. خب از جناب عظیمی صاحب کارشناس برنامه میپرسیم که سرمایه علمی یک ملت کیست یا چیست؟ سرمایه علمی چگونه سبب سربلندی یک ملت میشه؟
سلام مجزان کافی صبح، صبح هم شما بخیر، امیدوار استم خوب باشین، خوش باشین و من خوشحال استم که امروز باز هم در خدمت شما است. در مورد سرمایه علمی و ای که سرمایه علمی چگونه سبب سربلندی یک ملت میشه و این سرمایه چی است یا کی است، خب در این مورد اجازه بتین یادآور شوم که سرمایه یک ملت افراد و ملت است. سرمایه یک کشور نخبه ها و بزرگان و دانشمندان او کشور است. افرادی هستند که می اندیشن، چیز فهم هستند، می دانن و غم مردم را به بغل داره، در مورد مردم مسئولیت احساس میکنند، فکر میکنند، نگران هستند و به خاطر نسلای آینده خود، به خاطر مردم و به خاطر حل مسائل و مشکلاتش میکوشه، میاندیشه، مینویسه، میسرایه و هنرنمایی میکنه. اینا سرمایه های ملت است و او جامعه که روی سرمایه ها سرمایه گذاری میکنه، روی افراد و تشخیص افراد دقت میکنه، برشان ارزش میده، احترام میگذاره، قدر میکنن، او جامعه معمولا رشد اقتصادی خوب داره. او جامعه از نظر آگاهی و دانش رشد میکنه. او جامعه از نظر پیشرفت و ترقی به سطوح و مرتبه های بلند میرسه. و جامعه که دانشمندانش، نخبه هایش، بزرگانش، اندیشمندانش، خبره ها و چیز فهمایش، آگاهانش از کشور بیرون میشه و یا در مورد کشور نمی اندیشه یا به قصد توسط دولت ها تبعید میشه یا رویش فشار و محدودیت وضع میشه، روی خانواده ها و اعضای خانوادهش فشار و محدودیت ها وضع میشه و او آزادی اندیشه و باور و فکر خود نداشته باشه، او کشور معمولا داستانش و قصهش داستان و قصه کشور ما میشه. متاسفانه ما در طول تاریخ اگر از بوعلی سینا بگیریم تا به مولانا و تا به همه دانشمندانی که به سید جمال الدین افغان خاتمه بتیمش، به شمولی دانشمندانی که در چند سال اخیر به عنوان نخبه و دانشمند، اول در زمان مجاهدین یا زمان که کودتا شد و خلق و پرچم و اینا از افغانستان خارج شدن، بعدش هم که در جریان جمهوریت یک تعداد از نخبه ها از کشور رفتن و به اصطلاح فرار مغزا صورت گرفت و یک عده کثیرش که متاسفانه بعد از سقوط دولت به دست طالبان به این مشکل ما دوچار شدیم و این ضرر بسیار بزرگ و بسیار بلندی است به کشور و جامعه ما و اینا رو ما میشه بگویم که سرمایه.
خیلی مثلها، عبارات و اصطلاحات زیاد مرتبط با علم، دانایی و دانش هست. مثلا میگه علم تاج سر انسان است، یا درباره نادان میگه نادان مرغ بیبال است، یا مثلا میگه دانایی از نادانی پیدا میشه، اگر نپرسی نادان میمانی. ما عبارت از سؤال نصف العلم هم داریم و پیامبر بزرگوار ما فرموده که دانش گنجی است که کلید آن سؤال است.
یک آدم درست و تحصیلاتی که داره باید در زندگی دستش بگیره، یعنی به قول معروف آدم آدم بسازه و قسمی باشه که از علمش به زندگی خود استفاده کنه. اگر نه خود در جامعه زیاد هستن کسایی که درس هم خواندن اما متاسفانه نه خلق پسند هستن نه خدا پسند.
بیشتر تلاش میکنم که اول بتوانم ماستری بگیرم، چون خیلی اشتیاق با میدارم تا که اندوخته های ما بالا ببرم. یکی از اهدافم یا امو تارگیت هایی که در آینده دارم امی هسته که بتوانم از لحاظ سرمایه علمی همان مدرک ماستری خود کسب بکنم و در این راستا خیلی تلاش دارم. امیدوار هستم که بتوانم به می اهدافی که پیش روی خود دارم به او دست پیدا بکنم و برای افرادی که نیاز به سرمایه های علمی دارن، نیاز به کسایی که نتونستن بخونن، حداقل ما بتانیم که یک مرهم شیم به زخمایشان.
خب علم اگر در دل ننشیند بر زبان سنگین می شود. کسی که فقط افس میکنه و نمیفهمه، علم و کارش نمی. بعضی یک فرمول، یک اصل علمی، یک نکته، یک مطلب فقط از بر میکنن. اگر در موردش ازش سوالی بپرسی جواب داده شاید نتونه دیگه. مثل نمیگم مثل کیا. گمش.
در دوران معاصر و عصر حاضر افغانستان سرمایه های علمی بسیار بزرگی داشته که در عصر حاضر ما میتونیم برای نمونه به استاد محمد کاظم کاظمی اشاره کنیم که بسیار حرف ها برای گفتن داره در عرصه ادبیات.
خب سپاس از شما و یاد کرده نیکتان. بریم به سراغ پیامک‌ها. سمیر از هرات گفته سرمایه علمی با اشتراک گذاری و یاد دادن محکم می شود. دانایی اگر در دل بماند کم کم از بین میره. یقینا نمیتر است. معلمی که دانایی خود بار بار تکرار میکرد در ذهن خودش هم حک میشه و چقدر خوب است که قدر برکت داره علم. خرج کنی زیاد میشه، تکرار کنی و کمتر میشه.
اگر ما بخواهیم که عالم و آگاه شویم نباید برای مدرک درس بخوانیم، بلکه ما باید برای آموختن چیزی درس بخوانیم تا بیاموزیم و درک بکنیم و با آگاهی و عالمانه زندگی کنیم.
عبدالظاهر از نورستان گفته علم با احترام به استاد و پرسیدن درست به دست می آید، نه با غرور و تقلید کورانه. یقینا نمی‌تونه است، چون علم آدم باید روشن بسازه، ذهن آدم روشن بسازه، وگرنه تعصب که یکی از صفات‌های تاریکی است. خب ازم خیلی تشکر. راجع به موضوع این هفته کاف صبح که آدم های سرمایه دار است و سوال موضوع امروز یک شنبه 9 قوس 1404 که از شما پرسیدیم سرمایه علمیتون چیست و چقدر است، صحبت خیلی خوبی داشتین. اهمیت خود علم هم که بار بار از طرف شما نکاتی بازگو شد و انشالله که مفید بوده باشه براتون. اجازه بدین بخشی از کاف صبح که باقی مانده را به شما تقدیم کنیم. گپ صبح.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
خب گپ صبح و سلام بر عارف جان حسینی، بازم در خدمت شما هستیم. و این بخش
سلام دوباره به شما دوستان کاف صبح، بخش گپ صبح و بخش پایانی برنامه است. آقای مجاب امروز جای آقای عطایی هستم تا از اهمیت ویتامین دی و عوارض کمبود او طبق او چیزی که در منابع علمی و صحبت‌های دانشمندان و دکتران آمده مطالبی را جمع آوری کردم تا تقدیم شما دوستان عزیز شنونده کنم. تا در روزهایی که آفتاب یا به دلیل ابری بودن هوا یا به دلیل آلودگی هوا کمتر مورد تابش به ما و زمین قرار میگیره، بدانم که ویتامین دی چقدر مهم است و با نبودش چی کنیم. خب امروز درباره این موضوع حیاتی صحبت میکنیم، اهمیت ویتامین دی و لزوم دریافت او برای همه سنین. ویتامین دی که به ویتامین آفتاب معروف است یک نقش کلیدی در سلامت بدن داره و کمبودش میتونه پیامدهای جدی به دنبال داشته باشه. خب در افغانستان خصوصا در زمستانهای طولانی و ابری تولید طبیعی این ویتامین در بدن به شدت کم میشه. مثلا مناطق کوهستانی افغانستان کم نداره دیگه.
بله.
آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مثل کابل اشعه مفید خورشید را مسدود میکنه. متاسفانه بیش از 70% مردم افغانستان در فصل سرد دچار کمبود متوسط تا شدید این ویتامین هستند.
بله.
اما ویتامین دی چی هست؟ برای استحکام استخوان‌ها و دندان‌ها ضروری است، چون به جذب کلسیم و فسفر کمک میکنه، سیستم ایمنی رو تقویت میکنه، خطر بیماری های قلبی رو کاهش میده و حتی خلق و خو رو بهتر میکنه. اما وقتی زمستان میرسه و هوا مدام ابری است، اکثر مردم افغانستان ساعت ها از نور خورشید محروم میمونن. آلودگی غلیظ هوا حتی در روزهای نادر آفتابی هم نمیگذاره که پوست ما ویتامین دی کافی بسازه. خواهی وضعیت در ولایت های شمالی و کوهستانی حتی بدتر است. نه، شاید در ولایت های شرقی ما که آفتاب هم میتونه بیشتر داشته باشه، اما یک قشری از مردم به نام زنان و دختران هستن که بیشتر در چهاردیواری خانه هستن و اونها کمتر آفتاب دریافت میکنن. کمبود ویتامین دی در کودکان افغان بر راشیتیسم و نرمی استخوان در اطفال میانجامه و در بزرگسالان باعث پوکی استخوان میشه. بعضی از اطفال دیدیم مجاب که پایشان به صورت پرانتزی است.
بله بله.
یا پایشان ممکن از قسمت ران بالا یا از قسمت ساق پایین
پرانتز واگرا و همگرا بله.
بله دوچار کجی باشه. اینا راشیتیسم هستن، کمبود ویتامین دی داشتن در کودکی.
حالا مردمی که در اطراف هستن بحث ابر و آسمان تیره رو پیش کشیدین شما، کسایی که در شهر هستن از اونها مضاعف هستن دیگه، چون وقتی که ابرم نباشه اونا باز در آپارتمان هستن اکثرا.
بله
و بس خانمانم که شما یادآور شدیم
در سالهای اخیر خیلی جدی شده ای بس و
در کل دنیا مطرح است و در کل دنیا شدیدتر میشه.
قرص های و کپسول های ویتامین دی را پیشنهاد میکنن با آپارتمان نشین ها. در بزرگسالان باعث پوکی استخوان، ضعف عضلانی و شکستگی های مکرر میشه. خب پژوهش‌هایی که در ارتباط صورت گرفته او را با دیابت، افسردگی و برخی سرطان‌ها هم ثابت کردند. در دوران کرونا هم خیلی جدی شد که کمبود ویتامین دی ممکن است ابتلا به کرونا را جدی کنه. مطالعات در کابل نشان می‌دهد که بیش از 90% اطفال و نوجوانان در فصل سرد کمبود شدید ویتامین دی دارند. ترکیب هوای ابری با آلودگی این مشکل را به یک بحران خاموش تبدیل کرده. خب این کمبود در زنان باردار افغان باعث افزایش خطر زایمان های زودرس میشه. بهترین راه تامین ویتامین دی 15 تا 20 دقیقه آفتاب روزانه است که میتونن بگیرن در حولیشان یا سر پشت بامشان. ماهی چرب، زرده تخم مرغ و لبنیات غنی شده هم کمک میکنه و در مورد شدید پزشک مکمل تجویز میکنه.
یک ذهنیت غلط بین مردم است، خیال میکنن که ویتامین دی در نور آفتاب است. نور آفتاب ابزار و وسیله جذب ویتامین دی توسط بله. بدن است که ای را اصلاح کنیم و خب منابعشون که اونا در طبیعت است و در بعضی از غذاها. و کاش که همین سیاست های دارویی که افغانستان حال جدیدن پیش روی گرفته میخواه مسیر تغییر بهتر یا منابع را جایگزین کنه، در مورد واردات مواردی مثل همین ویتامین دی که واقعا بستر ساز سلامت عامه جامعه است یک فکر اساسی شوه.
بله دقیقاً همین که چی فکر شوه باید سنجش شوه. در زمستانهای افغانستان که آفتاب کم است، بیشتر مردم ناچار هستن که به همین مکمل ها و تبلت ها مراجعه کنن. آلودگی هوا ضرورت استفاده از منابع جایگزین را دو چندان کرده. خوشبختانه مکمل های ویتامین دی در دواخانه ارزان هستن و در دسترس هستن. پیشنهاد ما این است، پیشنهاد من وقتی میگم این متن وقتی نوشته شد، خب از سایت های پزشکی و منابع دست اولی که در نت هست دریافت شد، پیشنهاد ای هست که حتما آزمایش خون دوره‌ای داشته باشیم تا سطح ویتامین دی سنجش شود، خصوصا در مناطق سرسیل و آلوده افغانستان. زمستان ابری همراه با آلودگی افسردگی فصلی را هم تشدید میکنه که بخش زیاد از او به کمبود همی ویتامین دی برمیگرده. با یک آزمایش ساده میتونیم ببینیم که سطح ویتامین دی ما چقدر است. آیا از 20 به بالاست؟ بین 20 تا 70 میتونه عدد خوبی باشه. اگر کمتر از 20 باشه تا نزدیکی 10 اینا، باید حتما یا آفتاب دریافت کنیم یا مکمل مصرف کنیم.
نظر به این که مردم صد مشکل دیگه هم داره، این مسئله که شما مطرح کردین، من یک چیز دیگه بگویم به شکل میدانی در افغانستان که خیلی از کشورها حالا امیدوار هستن در افغانستان این قضیه باشه. اگر هست دوستا اطلاع بدین به ما که میره نفر خون اهدا میکنه، مثلا یک واحد نیم واحد خون اهدا میکنه، در عوض او پایگاه انتقال خون یک آزمایش ساده خونم برش انجام میده با عنوان هدیه.
بله.
اگر این کار باشه که اون یک کمک اقتصادی هم از زمینی که اهدای خون شما باز هم به سلامت شما میانجامد،
هم سطح قند خونشون رو بگیرن یا ویتامین دی را.
بله
بله یک کدام
معلوم شد.
دوستان شما میتونن با مشورت پزشک مکمل مناسب بگیرن و رژیم